ساعت 18 اینجا رادیو فرداست. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد بحران سوریه در قبرس آغاز شد. زمین لرزه 5.7 ریشتری در چین دست کم 43 کشته بر جای گذاشت. نشست سران آسیا پاسیفیک در روسیه آغاز به کار کرد. سلام، شیرین فامیلی هستم همراه با چند خبر و برنامه هفتگی ساعت ششم. نشست دو روزه وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای بررسی راه‌های کمک به مخالفان حکومت بشار اسد از روز جمعه در پافوس در جنوب غربی قبرس آغاز شد. انتظار می‌رود پیشنهاد فرانسه درباره لزوم یافتن راه‌هایی برای انتقال دارو، پول و سایر نیازهای شهروندی به مناطق تحت فشار در سوریه در جریان نشست مطرح شود. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز پنجشنبه پس از دیدار با نخست وزیر بریتانیا در لندن اعلام کرد که دو کشور معتقدند روند انتقال قدرت در سوریه و تشکیل دولت جدید باید سرعت گیرد. بنابر آخرین گزارش ها از چین، شمار تلفات زمین لرزه 5.7 ریشتری که روز جمعه در جنوب غربی این کشور روی داد به دست کم 43 کشته رسید است. به گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، این زمین لرزه که در منطقه یونان در استان گیجو روی داد 20,000 خانه را به طور کامل تخریب کرده یا به آنها آسیب زده است. در زمین لرزه 8 ریشتری که 4 سال پیش در جنوب چین روی داد 10,000 تن جان باختند. نشست سران کشورهای عضو آسیا پاسیفیک روز جمعه با سخنرانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در شرق این کشور آغاز شد. آقای پوتین در سخنرانی خود نسبت به افراط در استفاده از ابزارهای اقتصاد حمایتی هشدار داد. نشست 21 عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک به مدت 2 روز در ولادیوستوک در شرق روسیه جریان دارد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که در این اجلاس شرکت دارد قرار است به طور جداگانه با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کند. ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره 1/24 خرداد 1392 را زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، همزمان با انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری، انتخابات میان دوره مجلس نیز در 4 حوزه انتخابیه دماوند، ایلام، تویسرکان و تونکابون برگزار می شود. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد شاهزاده هری بار دیگر به افغانستان رفته تا مأموریت خود را به عنوان کمک خلبان و تیرانداز در هلیکوپترهای آپاچی پی بگیرد. یکی از مقام‌های پلیس آگاهی ایران می‌گوید حدود 60% از قتل‌هایی که در سال گذشته در کشور روی داده بدون برنامه‌ریزی و تصمیم قبلی بوده و در حالت خشم و عصبانیت یا شرایط ناخواسته صورت گرفته است. سرهنگ هادی مصطفایی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی نیروی انتظامی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بدون اشاره به تعداد قتل‌های سال 90 گفته است حدود 41% از قتل‌های سال گذشته با استفاده از ابزارهای تیز و برنده بوده که از آن میان حدود 13% بر اثر مشاجره ها و اختلافات خانوادگی و بیش از 9% در نزاع‌های خیابانی روی داده است. با این حال به گفته این مقام انتظامی جرایم جنایی در 10 سال اخیر در ایران سیر نزولی داشته است. و معاون و سازمان ثبت احوال جمهوری اسلامی تازه ترین آمار مربوط به ایرانیان خارج از کشور را اعلام کرد. محسن کرمی، معاون سازمان ثبت احوال ایران، به خبرگزاری مهر گفته است که آمریکا با 1,400,000 ایرانی، امارات متحده عربی با 800,000 ایرانی و بریتانیا و کانادا هر کدام در مقام‌های اول تا سوم محل سکونت ایرانیان خارج از کشور هستند. و حال نوبت رسیده است به برنامه هفتگی ساعت ششم. همکارم نیوشا بغراتی در استودیوس، میکروفون و استودیو را به او میسپارم و دوستان این برنامه.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
صف 0042022112454. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم، همراه با شما در یک برنامه زنده دیگه که از همین حالا تا 55 دقیقه دیگه همراه با شما خواهد بود تا بحثی داشته باشیم مستقیم و زنده درباره موضوع روز. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده یه ساعت ششم هستید. شاید اگر هر خبر دیگری بود کم کم تکراری می شد و بی اهمیت. وقتی صدها و صدها بار در طول چند سال در رسانه ها و محافل سیاسی می چرخید و می چرخید و تکرار می شد. اما این داستان داستانی نیست که به این راحتی تکراری بشه. اظهارات و خبرها و شایعات مربوط به حمله احتمالی به ایران در هفته های اخیر یک بار دیگه بحث احتمال اقدام نظامی علیه ایران بالا گرفته. اقدام نظامی به خاطر برنامه اتمی که ایران اصرار داره صلح‌آمیزه، اما آمریکا و متحدانش از سوی دیگه اصرار دارند که اهداف نظامی رو دنبال میکنه. در این میان به نظر میرسه دولت مردانی که در حال حاضر زمام امور رو در اسرائیل در دست دارند و در رأس اونها چهره‌هایی مثل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، اهود باراک وزیر دفاع و آویگدور لیبرمن وزیر خارجه تلاش خودشون رو می‌کنند که قدرت‌های جهانی به رهبری آمریکا رو متقاعد به حرکت به سوی گزینه نظامی کنند. اینجا اونجا در هفته‌های اخیر با شتاب بیشتری صحبت از احتمال حمله میشه. روز گذشته وزیر دفاع اسرائیل گفت آمریکا و اسرائیل آمادگی مقابله با اونچه چالش ایران خوند رو در هر سطحی دارند و همزمان تساخی هانیگبی از نزدیکترین مشاوران بنیامین نتانیاهو به رسانه‌های اسرائیلی گفته که 50 روز آینده خطیرترین روزها رو برای تصمیم گیری تاریخی اسرائیل در قبال ایران رقم میزنه. همزمان اما مقامات آمریکا به طور قاطع دست بردن به گزینه نظامی علیه ایران رو در مقطع فعلی رد می کنند و تأثیر اون بر توقف برنامه اتمی رو هم به زیر سوال می برند. در چند روز گذشته فرانسه و روسیه هم در اظهار نظری مشابه نسبت به حمله احتمالی به ایران هشدار دادند و عواقب اون رو وخیم توصیف کردند. یک بار دیگه به نظر می رسه که صحبت جنگ صحبت اوله، چه موافق و چه مخالف. 0042022112454. امروز در ساعت ششم میخوایم از شما بشنویم به نظر شما حمله به ایران در این مقطع تا چه حد محتمله و نتیجه احتمالی اون در ابعاد داخلی، منطقه‌ای و جهانی چه خواهد بود. 0042022112454 شماره تلفنی که از همین حالا باز بروی شما، بروی شما اظهار نظرها، تحلیلها و پرسشهاتون و همچنین ایمیل 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com و البته صفحه فیسبوک ما، صفحه رادیو فردا در فیسبوک زیر پست مرتبط میتونید نظرهاتون رو بنویسید. امروز در ساعت ششم حسین آریان میهمان ماست، کارشناس نظامی رادیو فردا و افسر پیشین نیروی دریایی که در زمان جنگ ایران و عراق در اتاق جنگ ایران مشغول به کار بود. آقای آریان عزیز سلام میکنم به شما و ممنونم که همراه مایید.
خواهش میکنم. سلام به شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا.
آقای آریان، زیاد شنیدیم صحبت یک حمله احتمالی به ایران رو گاهی از طرف اسرائیل بیشتر بالا گرفته، گاهی گمان زنی ها بر این هستش که آمریکا احتمال داره که دست به کار بشه. البته بیشتر در دوران ریاست جمهوری جورج بوش چنین شایعاتی به گوش می رسید که البته همیشه هم تکذیب می شد. الان وضعیت رو شما چطور تحلیل می کنید؟ به نظر شما صحبت های جدید باز هم موج تازه‌ایه که گذراست یا نه این بار متفاوته؟
ببینید، همینطور که خودتون گفتین موجی از گمانه‌زنی های رسانه‌ای در اسرائیل و آمریکا و همینطور در اروپا واقعا ادامه داره. ولی با توجه به صحبت‌ها و با توجه به رفت آمدهای بسیار زیادی که بین مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی رخ داده، به نظر میرسه، البته 100% نمیشه گفت، ولی به نظر میرسه که فعلا حمله به ایران تا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در ماه نوامبر به تعویق افتاده. اسرائیل در این وسط بسیار یعنی بنیامین نتانیاهو بسیار بسیار در ماهای اخیر فشار آورده به آمریکا و همینطور به دولت باراک اوباما. یکی از اهداف فعلی اسرائیل اینی که میگه بایستی ما یک خط قرمز جدیدی تعیین بکنیم و از آمریکا میخواد که قولش رو بده، یعنی که مشخص بکنه که حد و مرز دیپلماسی و حد و مرز صحبت با ایران در رابطه با مسئله هسته‌ایش تا کجاست، اینو دقیق معلوم بکنه و بعد از اون شروع بکنه برای آمادگی یا به طور کلی حمله به ایران. این کاری است که به نظر من داره اسرائیل انجام میده به دولت بنیامین نتانیاهو که قولش رو از دولت اوباما بگیره و در این وسط داره استفاده سیاسی هم میکنه برای اینکه طرف مقابل اوباما آقای میت رامنی ایشون قبلا قولش داده، البته به عنوان کاندیدا خیلی ها قول میدن بعدن که رئیس جمهور میشن یا قدرت رو به دست میگیرن عمل نمیکنن، ولی فعلا قولش داده که بله من توصیه میکنم به ایران حمله کنید و این صحبت ها و رفت آمد ها و به این فشارهای سیاسی گرفتن این قول هست که اوباما بینا بگی که به چه صورته. اسرائیل داره هم صحبت واقعا حمله رو که پیش میکشه داره هم میخواد یه چیزهایی از آمریکا بگیره، استفاده سیاسی داره میکنه و همینطور میخواد فشار بیاره که شاید جمهوری اسلامی تغییر روش بده و به طور کلی یک راهی برای حل مسئله هسته‌ای ایران پیش بیاد. ولی بازم تکرار میکنم به نظر من تا نوامبر امکان حمله نظامی وجود نیست، وجود نداره، ولی این بدون معنا نیست که انجام به هیچ وجه انجام نخواهد شد و یا بلافاصله بعد از انتخابات انجام نخواهد گرفت.
آقای آریان در مورد اسرائیل صحبت کردی، در واقع جالبه که حتما شنونده های ما هم در بخش های مختلف خبری ما شنیدن در روزهای مختلف در داخل خود اسرائیل هم در صحنه سیاسی اسرائیل هم اختلاف نظر عمیقی وجود داره بین کابینه فعلی اسرائیل و به رهبری البته نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اپوزیسیون داخلی اسرائیل که دولت مردان قبلیش باشن از اهود اولمرت گرفته تا سیپی لیونی و افراد دیگه‌ای که هستن، اونها کاملا این روی کرده دولت فعلی اسرائیل رو به چالش میکشن. در زمینه خط قرمز هم شاید شنوندگان ما شنیده باشن در مصاحبه‌هایی که خود ما داشتیم و گزارش‌هایی که داشتیم، سنای آمریکا در واقع قطعنامه ای رو که البته الزام آور نیست در حال تصویبش هست و که هنوز رأی نیاورده، که در صورت تصویبش خط قرمز برنامه اتمی از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی میرسه، میاد پایین و میرسه به رسیدن جمهوری اسلامی به قابلیت ساخت سلاح اتمی که در واقع منتقدان میگن میتونه چراغ سبزی باشه برای حمله اسرائیل به ایران. حالا در ادامه با تمام این صحبتهایی که کردید، با تمام این توضیحات، میخوایم ببینیم که احتمال حمله از لحاظ استراتژیک، از لحاظ نیروی روی زمین تا چه حد بالا هستش با توجه به واقعیات نظامی. آقای آریان، اگر که اجازه بدید پیش از این که بپردازیم به اون مسئله بریم چند تا از شنوندگانیو که پشت خط منتظر هستن بگیریم و چند تا از پیغامهایی رو که برامون ایمیل شده بشنویم و برگردیم این بحث رو ادامه بدیم. 00420221122454 شماره تلفنیه که همین الان شما میتونید بهش زنگ بزنید و بگید که چه فکر میکنید درباره یک حمله احتمالی به ایران، اون رو چقدر محتمل میدونید و نتیجه اون رو در ابعاد داخلی و خارجی چقدر برداشت میکنید و چقدر تخمین میزنید. برای ما حمید از سوئد نوشته احتمال شروع جنگ میان ایران و اسرائیل نیازمند ابزاری راهگشا است. آماده سازی افکار عمومی در داخل اسرائیل و همچنین خارج که این امر تا به حال موفق نبوده است. شروع این جنگ نیاز به حمایت کشورهای چون آلمان، انگلیس، فرانسه و آمریکا دارد که هنوز این حمایت کامل نشده است. حمید از سوئد برای ما نوشته به 6@radiofarda.com. شما هم میتونید به ما ایمیل بزنید یا اینکه در صفحه فیسبوکمون بنویسید. میسم برای ما نوشته فکر کنم در صورت حمله به ایران جنگ جهانی سوم شروع شود، چون روسیه و چین میترسند که عاقبت این موج در آینده به مردم آنها هم برسد، به خصوص روسیه که مردم آنها بیشتر در رنج هستند. در صفحه فیسبوک ما زیر پست مرتبط میتونید بنویسید یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. سلام میکنم به نیمای عزیز از خوزستان، خوش اومدید به برنامه ساعت ششم.
درود به شما و برنامه خوبت.
درود بر شما. نیمای عزیز، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که احتمال حمله، اقدام نظامی و حمله به ایران در مقطع فعلی تا چه حد هستش؟
بله. برید آقای بوراکی عزیز، ما تجربه جنبش سبز دیدیم، با مبارزه مدنی حکومت اسلامی نمیره کنار. تجربه جنبش سبز ما همه دیدیم. اگه غرب به ایران حمله بکنه، ما میتونیم حکومت رو از دست آمریکایی‌ها و غربی‌ها در بیاریم. با آسونی تجربه سوریه رو نباید از دست بدیم. کسی که با درون میکنه طوفان برداشت میکنه.
خب یعنی شما فکر شما نیمای عزیز، یعنی شما، من درست متوجه منظورتون نشدم. شما میگید که نتیجه حمله برای منتقدان جمهوری اسلامی نتیجه مثبتی خواهد بود، منظورتون اینه؟ یعنی
100% های بغراتی عزیز، سوریه پیمان نظامی با ایران داشت و همه چیز مثل زنجیر تو خاورمیانه به هم دیگه متصله. و اگه ما تاریخ رو نگاه بکنیم، فلش بک بزنیم، بریم عقب، می‌بینیم که همه چیزا مثل زنجیر تو طول تاریخ به هم دیگه بوده و اتفاقات بزرگ در داخل این اتفاقات کوچیک افتاده. سوریه پیمان نظامی با ایران داره، شورش مردم سوریه و به خون کشیدن مردم سوریه، بعد اصلاحات سوریه رو توی مدت داشتیم و دیدیم که بشار اسد به اصلاحات پابند نبود، بعد تر کوفی انان اومد، بعد ازامه مردم سوریه دیدیم که به بشار اسد، اینا رو دیدیم.
خب حالا آمریکایی رو داریم. ارتباطش با ایران چیه؟
خب اینا ارتباط الان ناوای آمریکایی رو می‌بینیم تو خلیج فارس، ظاهر سگانه به امارات داریم می‌بینیم، دهنکجی عربستان و بحرین رو داریم می‌بینیم و اینا همه دست به دست هم دیگه داره تا ما ناقوس‌های جنگ برای ایرانمون به صدا در بیاریم.
متشکرم از شما. بله.
ملی و اگر حکومت ملی درون ایران بود، مطمئن باش ما از خاطرمون دفاع می‌کنیم. ولی الان ما فرش قرمز تن می‌کنیم برای هر کشوری به کشورمون حمله بکنه. چون ما می‌تونیم از آخوندها حکومت غرب بگیری، ولی از آخوندها نمی‌تونیم.
ممنونم از شما آقای نیمای عزیز که از خوزستان ما رو همراهی کردید. با شماره تلفن مستقیم 00420221122454 که شما رو وصل میکنه به برنامه زنده ساعت ششم در رادیو فردا. اشکان از ترکیه برای ما ایمیل زده به 6@radiofarda.com و نوشته دور باد روزی که ایران مورد حمله کشور خارجی قرار بگیرد، اما مسئولیت بروز این جنگ در داخل کشور با شخص آقای خامنه‌ای است که با ماجراجویی هسته‌ای به گمان خیش با داشتن سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی را سالها بیمه میکند. حاکمان ایران باید بدانند که امروز دیگر سال 59 نیست و نباید روی مردم ایران در این جنگ احتمالی حساب کنند. اشکان از ترکیه نوشته به 6@radiofarda.com. شما هم برای ما بنویسید. کیومرث از تهران روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما کیومرث عزیز.
سلام آقای نیوشا، خسته نباشید.
درود بر شما. آقای کیومرث، شما چی فکر میکنید؟ شنونده قبلیمون نیما از خوزستان میگفتش که البته ایشون اساسا موافق با یک حمله احتمالی به ایران بود. شما چقدر محتمل میبینید و در پاسخ به دوست قبلیمون چیزی دارید که بگید؟
من فکر میکنم، حالا من نمیخوام ایشون رو متهم کنم، یعنی همون تفکریه که بخشیش باعث میشه مردم، بخشی از مردم خوزستان رو درگیر با حکومت بکنه و اون اتفاقات ناگواری که هر چندگاهی میشنویم و همه رو آزرده میکنه. من خیلی برام عجیبه کسی ایرانی باشه و بگه آقا ما فرش قرمز پند. اصلا من در هیچ جای تاریخ ندیدم کسی برای متجاوز فرش قرمز پند کنه، مگر اینکه کشورش مثلا اشغال شده باشه، اشغالگر مهاجم بعدی که بخواد رفع اشغال کنه، مثل جریان جنگ دوم مثلا تو فرانسه که نیروهای متفقین اومدن خوب استقبال شد، ولی هیچ کی نیدن بیاد به کشوری دوزه. به هر حال عجیب بود، من با این نگاه موافقم.
خب آقای کیومرس، شما چقدر محتمل میبینید احتمال یک جنگ رو، یک جنگ احتمالی رو، حمله احتمالی اقدام نظامی رو در حال حاضر؟
من با آریام موافقم، بسیار ضعیفه، ولی بعضی حوادث هست که احتمال بسیار ضعیفش هم مثل فرزند ابتلا به یه بیماری خیلی خطرناکه که شما ریسک هسته یک در هزاری و ماظر نیستید خودش شما در معرضش قرار بدید. این جنگ بسیار کم احتمالش، نه ایالات متحده خودش رو درگیر جنگ با کشور، بعد از جنگ دوم جهانی هرگز با کشوری به بزرگی ایران درگیر نشده، خودتونم میدونید دیگه تو تاریخ اخیر. آقای اینم بیشتر میتونن توضیح بدن.
خواهش میکنم.
این احتمال آقای... اسرائیل هم این کار رو نمیکنه. اما نکته ای که اینجا هست، این مغالطه بزرگیه که کارشناسای ما زیاد بهش اشاره. ایران هرگز آقای احمدی نژاد که زیاد خودشون هم میگن جدی نیست، به هر حال مشروعیتش رو زیر سوال می‌برن. آقای خامنه‌ای گفت این قده سرطانی باید اینکه ربطی بره به اینکه ما می‌خوایم این کارو بکنیم. این یک آرزو شاید. اونم بعد از تهدیدات بیشمار اسرائیلیشون اومد گفت این قده سرطانی باید از منطقه محو بشه. این ربطی به این نداره که ما می‌خوایم یه بمب بسازیم و اون یک بمب رو هم تو اسرائیل بندازیم و اون. آخه این خیلی عجیبه برای من که دیشب آقای سیامک دهقانپور تو برنامه خیلی خوبه.
بله. اجازه میدید آقای کیومرس، ببخشید، خیلی عذر میخوام، ببخشید که ساعت وقت میخوام، اگر اجازه بدید حالا به رسانه های دیگه نپردازیم، در مورد همین رسانه رادیو فردا خودمون صحبت بکنیم. بله.
یعنی گفت در زمان بعد از 11 سپتامبر تنها کشوری که به ما تسلیت گفت رئیس جمهور ایران بود. بعد از
اولین کشور
با شما همکاری میکنیم، اینو یه سناتور آمریکایی میگفت.
بله، متشکرم از شما.
گفت آقا بعد ما اون رو محور شرارت خوندیم.
ممنونم از شما آقای کیومرس عزیز که نظرتون رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا به اشتراک گذاشتید. از ایران با 00420221122454 میتونید صحبت کنید مستقیم و زنده با ما، یا اینکه پیامتون رو، نظرتون رو برای ما بفرستید، یا روی صفحه فیسبوکمون در رادیو فردا، صفحه رادیو فردا در فیسبوک در واقع، یا اینکه ایمیل بکنید به ما. احسان برای ما نوشته اقدامات اسرائیل به نظر تنها یک سری تهدید میآید، همانطور که تهدیدهای ایران نسبت به اسرائیل. هر وقت با مرگ بر اسرائیل گفتن ایرانی‌ها اسرائیل از بین رفت، آن وقت با تهدیدهای اسرائیل هم حکومت ایران مختل می شود. عدد 6@radiofarda.com 6@radiofarda.com. بیژن رو هم از سیرجان بگیریم و بریم سراغ کارشناس امروز برنامه‌مون، کارشناس نظامی رادیو فردا آقای حسین آریان. بیژن رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما دوست عزیز.
سلام علیکم آقای دولتی عزیز.
درود بر شما. بیژن عزیز، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید تا چه حد احتمال داره که در حال حاضر یک حمله علیه ایران بخواد صورت بگیره؟
از نظر من جنگ به هر عنوان و هر مسئله باشد، به نفع هیچ ملتی در جهان امروز نمیتواند باشد. در هر سرزمینی تا کنه جنگ شعال ور شود که سرمت اون ملت خاکستر میگردد. تمام محرومان اون ملت قربانیان اون هستند. همیشه در طول تاریخ در هر جنگ این محرومان بودن، از رفی ساقات گردیدن. توانگران هرگز نه در جنگ شرکت کردن نه چیزی دیگر.
آقای بیژن، حالا فکر میکنید شما، بیژن عزیز، دوست عزیزم، فکر میکنید که در حال حاضر چقدر احتمال داره که این اتفاق بیفته؟
من احتمال نمیدم 100% جنگ ممکنه اتفاق بفته، چون این آقایان که کوتاه نمیدن از اصول خودشون، اگر کوتاه میومدن جنگی هم در نمیگرفت. اگر از راه اصول بودن، اگر یک منطقی بودن، طرفدار جهان امروز میدونن چه خبره، چه اگر از جنگ امروز خبر داشتن که ابرقدرت‌ها چه به روزگار ملت در میارن که جنگ نمیکردن. این حاکمان کشور هستن، باید از بروز هر جنگ جلوگیری کنن.
متشکرم از شما آقای بیژن عزیز از سیرجان، همراهی میکردید ما رو با شماره تلفن 00420221122454. تکرار میکنم، اگر که تماس بگیرید همین الان میتونید مستقیم و زنده صحبت بکنید درباره یک جنگ احتمالی علیه ایران، یک حمله نظامی علیه ایران به خاطر برنامه اتمی، در بحث ما و کارشناس برنامه شرکت بکنید. برای ما یکی از شنوندگانمون اسماعیل نوشته در خصوص موضوع برنامه شما، من شخصا احتمال حمله رو در یک سال آینده بعید میدونم، اما فقط میخواستم یک نکته رو بیان کنم با اون طرز تلقی نادرست درست خیلی از هموطنان ماست که دلیل اصرار اسرائیل به همکاری آمریکا در مورد جنگ با ایران را عدم توانمندی اسرائیل از نقطه نظر نظامی می‌دانند. تنها دلیل اصرار بر همراهی آمریکا توجیه افکار عمومی است که به اعتقاد من این جنگ در صورت تغییر نکردن این مواضع ایران حتمی خواهد بود. آقای آریان، در مورد اتفاقا این دوستمون اسماعیل که به ششت رادیو فردا داد کامی میل زده در مورد توانایی نظامی صحبت کرده، همون بحثی که میخواستم در ادامه پیش ببریم، در حال حاضر پتانسیل نظامی منطقه چطور هستش؟ چقدر اسرائیل قدرت این رو داره که بخواد به طور یک جانبه به ایران حمله بکنه؟ امکان پذیر هست براش؟
ببینید، اسرائیل با توجه به توانایی هایی که داره و با توجه به واقعا برتری های نظامی که داره، این قدرت رو داره. اگه فقط به طور انتزاعی از بُعد نظامی بهش نگاه بکنیم به ایران حمله بکنه، این احتمال، یعنی احتمال نیست، توانایی رو داره. ولی اینکه بتونه اسرائیل به ایران حمله بکنه به تأسیسات هسته‌ای و یا هر نوع هدف‌های دیگری و برنامه هسته ای ایران رو متوقف بکنه، این جای سوال داره. جنرال،
یعنی در مورد نتیجه، میزان نتیجه بخش بودنش به نفع اسرائیلی ها،
که توانایی رو که حتی جنرال دمسی، مارتین دمسی، رئیس ستاد ارتش آمریکا هم این رو به طور آشکار تایید کرده و گفته و کسانی دیگری هم در خود اسرائیل همین حرف رو زدن، این میتونه برنامه هسته ایران رو به تعویق بیاندازه، یه اختلالی در کارهاش به وجود بیاره. ولی اسرائیل به طور تنها این توانایی رو نداره که بتونه واقعا حملهش به ایران کارساز باشه. و من فکر میکنم که بسیاری از جنرال‌های اسرائیلی به این موضوع واقفن و به همین جهت اسرائیل سعی داره که آمریکا رو با خودش همراه بکنه. ولی همینجا اضافه بکنم، چه اسرائیل یک جانبه به ایران حمله بکنه و یا با کمک آمریکا حمله بکنه، در هر صورت از نظر جمهوری اسلامی و مقام‌های جمهوری اسلامی که اخیراً هم به این موضوع تأکید کردن، گفتن که ما این حمله رو از سوی آمریکا می‌بینیم. یعنی مسئله، می‌دونید، یعنی به مصداق دو خروار یک لنگه است. چه آمریکا دستی در این کار داشته باشه و نداشته باشه، پای آمریکا به میان کشیده میشه. و یکی از این رفت آمدهایی رو که اخیراً در ماهای اخیر پیش گرفته شده بین اینا، بین مقامهای آمریکایی و اسرائیلی، در همین مورد هست. اگه اجازه بدین یه نکته رو در مورد نیما از خوزستان که صحبت ماله. کرده بود در مورد حمله نظامی و اینکه ما فرش قرمز پهن میکنیم بیان بکنم، و اون اینی که واقعا ما در مخالفت با جمهوری اسلامی یا نظام جمهوری اسلامی به مصداق یا علی غرقش کن منم روش نباید جلو بریم. هر نوع حمله نظامی اگر پای آمریکا به میان کشیده بشه علیه ایران، این فقط حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران نخواهد بود. خیلی ساده بگم این مسئله رو، اگر بخوان این کار رو انجام بدن، باید سیستم فرماندهی و کنترل ارتش رو از بین ببرن.
ماله.
باید توانایی ایران رو برای پاسخگویی از بین ببرن. اتفاقی رو که در خلیج فارس که نیروهای دریایی ایران، یعنی نیروی دریایی سپاه و ارتش در مجاورت ناوهای آمریکایی در منطقه هستند، این رو باید در نظر بگیریم. اثراتی رو که بر روی ایران خواهد گذاشت واقعا وحشتناک خواهد بود. و اینکه برخی از هموطنان عزیز ما فکر میکنن که آمریکا بیاد یا اسرائیل بیاد و چند تا نقطه رو بزنه و این رژیم ساقط بشه و بعد همه چی بر وفق مراد خواهد بود، به هیچ وجه این نخواهد بود.
آقای آریان،
یه مثال کوچکی
بله.
جلوی همه میذارن و اون اتفاقی است که برای صدام حسین و در عراق افتاد. حمله صورت گرفت و مابقی رو که همه میدونند و پیامدهای اون رو.
بله آقای آریان، حالا اتفاقا حمله که به عراق شد، حمله دومی که شد، یعنی جنگ کویت که نه، حمله 2003 به عراق، تازه با هدف سرنگونی رژیم صدام حسین صورت گرفت. اتفاقا میخواستم در ادامه بپرسم که به نظر شما هدف اگر هم حالا بخواد احتمالاً حمله صورت بگیره، هدفش تغییر رژیم خواهد بود یا فقط حمله اونچه که در ادبیات انگلیسی حمله سرجیکال خونده میشه، جراحگونه و حمله گزینشی در واقع به نقاط حساس. ولی اجازه بدید قبل از اینکه بریم توی این بحث، بازم نظر چند نفر از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم این بحث رو با شما ادامه بدیم. 00420221122454 شماره تلفن ماست در رادیو فردا در برنامه ساعت ششم و 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما. در صفحه فیسبوکمون یکی از کاربران ما نوشته: به نظر من اسرائیل به تنهایی توانایی اداره و پیروزی جنگ علیه ایران را ندارد و هدف اصلیش از طرح مسئله حمله به ایران داغ کردن بازار حمله و جنگ و افزایش بهای جهانی نفت است تا از این طریق آمریکا را هم برای حمله به ایران مجاب کند. در حقیقت با افزایش بهای نفت راه حمله ناتو به ایران هموارتر می شود. در صفحه فیسبوکمون میتونید با بقیه مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. امیر از آمریکا رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم. سلام می کنم به شما امیر جان.
خسته نباشید.
درود بر شما.
آقای آریان کارشناس نظامی، چون من امیر هستم، من مطلق ویزای کارشناسان نخواهم داشت. روی مسئله فقط یک توازنی رو میخواییم در مقابل نیروها نگاه بکنیم. کار خود من پرواز هست و من توی بخش نظامی آموزش میدم در امریکا.
بله.
من استراکچر هستم و استراکچر پرواز هستم. از 243 فروند پروازی رو که ایران میتونه انجام بده، نزدیک به 50% کلن دیسمنتال، این هستن اجازه پرواز نداره و اصلا سیف نیستن برای پرواز، که خودشون هم استفاده نخواهند کرد. من سوالم از جناب آریان این خواهد بود در این زمینه که در صورت وقوع یک همچین حادثه، من اصلا نرس کردم کارشناسی نمیخوام بکنم، توان ایران رو من 1:100 میبینم، یعنی 99% ضعیف است. این جناب بوراتی
بله
مانوری که اخیراً میخواد در منطقه صورت بگیره، مخصوصا مال سپاه پاسداران و ارتش در رابطه با پدافند هوایی و بعد مانور نظامی امریکا و اسرائیل، این رو من تاکید میخوام به این قضیه بکنم که اگر احتمال حمله وجود نداشت، پدافند رو اینا برای چی میخواستم؟ پوششی رو که اینها روی خلیج فارس خواهند داد، من اعتقادم بر این باز فقط و فقط مطمئنم یک اشتباه کوچیک از جناح ایران، نه از جناح غرب، منجر خواهد شد که تمام ناوگان نیروی هوایی ایران منهدم بشه. و این اگر صورت بگیره، من فکر میکنم بین نقطه اون چیزی که محاسبه شده بین نقطه 13% ایران زمان خواهد داشت که هر چه نیرو داره رو از روی زمین بلند بکنه و این زمان رو نداره و باند فرودگاه رو هم نداره که بخواد این کار انجام بده. یعنی شما در نظر بگیرید که نزدیک به 170 پرواز باید صورت بگیره که این اصلا امکان پروندن این تعداد پرنده رو ندارد. حالا شما هی به ما بگید که یا دیگر عزیزان هی به ما بگن که ایران نمیدونم اهداف متحرک امریکا به اسرائیل رو میزنه. اسرائیل اگر وارد عملیات بشه، فقط و فقط اینطور میتونم بگم که غرب لوجستیکش خواهد بود و بدون اینکه کسی حتی اگر بخواد کوچکترین نظری داشته باشه که آیا برم یا نرم و شک بخواد بکنه، اینها درگیر خواهند شد. اصلا امکان این رو در نظر نداشته باشید. 1% حتی که ایران بتونه ضربه ای رو آنچنان بزنه، دلیل اینکه سوریه نو فلای زونش داره آماده میشه فقط به خاطر این هستش که مبادا سوریه بخواد لوجستیک ایران بشه توی این مقطع.
متشکرم از شما آقای امیر عزیز که با نظرات خودتون و با تحلیل خودتون ما را همراهی کردید. متشکرم که در این برنامه شرکت کردید و امیدوارم که در برنامه بعدی ما هم حضور داشته باشید. آقای آریان، تا چند لحظه دیگه صحبت‌های امیر رو باهاش مطرح می‌کنیم و نظر ایشون رو هم می‌شنویم. در قبال اون، پیش از اون دو سه نفر دیگه از شنونده‌های رادیو فردا هستن که مدت زیادی پشت خط هستن. محسن رو از تهران بشنویم. محسن عزیز سلام می‌کنم به شما.
از درود و ادب و مهر فراوان دارم به پیشگاه شما، مهمون عزیزتون و تمامی شنوندگان بسیار گرامی.
درود بر شما. درود بر شما محسن جان. شما چه فکر میکنید در مورد احتمال یک اقدام نظامی علیه ایران به خاطر برنامه اتمی؟
بله خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم وقتی که بنده زدی. اول اینکه خواهش میکنم از همه شنونده و عزیزانی که از ادبیات جمهوری اسلامی ما استفاده نکنیم و تکرار نکنیم. اینکه اینا میگن قده سرطانی، خب خیلی از هموطنها معلوم هستن که این بیماری رو دارن و این خب روی خوشی نداره. به نظر ما تکرار نکنیم چون جمهوری اسلامی ادبیاتش خب بالاخره شما میدونید دیگه. و دوم این که به نظر من اگر اسرائیل هم بکنه بزرگترین اشتباه تاریخی خودش رو میکنه، چون که به قول معروف ایران و اسرائیل از دیرباز پیوندهای تاریخی داشتن که همه تو خودتون میدونید بزرگترین اشتباهه. و این که واقعا اگر اسرائیل حمله ای صورت بده، یعنی بزرگترین کمک و خدمتی که میتونه به جمهوری اسلامی بکنه، چون جمهوری اسلامی میتونه تمام کاستیا و این کمکاریاشون در طول این مدت و اینا رو همه رو به توجیه کنه و سرکوبای داخلی رو بیشتر بکنه و قصد اینا سر براندازی حکومتی نیست. همین الان اگه جمهوری اسلامی در پایگاه هستی رو باز کنه و تسلیم شد و اون چیزایی که به خواستهای اونا گردن بذاره، خب اینو تموم میکنن و مشکلشون حل میشه. اون رو بشار هم یه شعاره، خب اینو فقط مشکلشون هست دیگه. و سبون این که واقعا اگه اسرائیل قصد حمله داشت اینقدر تکرار میکرد میگفت، و این که اگر کسی خواست حمله کنی که اینقدر اعلام نمی کنی که به نظر من تا بازی سیاسی و به قول معروف شده اصلا دیگه اصلا خسته کننده شده، به قدری تکرار میشه. اگر واقعا یکی بخواد حمله کنه که اینقدر تکرار نمی کنه. و این که یه سوالی که کارشناسون داشتن، وقتی که اسرائیل به سوریه حمله کرد، این پیشرفت پایگاه یعنی سوریه تا چه حدی بود؟ یعنی که در حد قنیسازی بود؟ در حد چند درصد چقدر مونده بود تا بمب هسته‌ای برسه؟ قصدش طول بمب هسته‌ای بود؟ و اینکه آیا اسرائیل وقتی که حمله کرد به سوریه اینقدر تکرار کرد یا ناخود ناگهان حمله کرد؟ یعنی
ناگهانی بوده؟ بسیار خوب، ممنونم از شما. حتما، متشکرم از شما محسن عزیز، ممنون که نظرتون رو به ما گفتید، سوالتون رو مطرح کردید. پیش از اینکه بریم سراغ پاسخ آقای آریان کارشناس برنامه، توجهتون رو جلب میکنم به خبری که لحظاتی پیش روی خروجی خبرگزاری‌های جهانی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، کانادا سفارت خودش رو در تهران تعطیل کرده و تمام دیپلمات‌های ایرانی رو ظرف 5 روز آینده از کانادا اخراج خواهد کرد. به گفته وزیر خارجه کانادا، حکومت ایران بزرگترین تهدید برای صلح جهانی و امنیت جهانی در دنیای امروز به حساب میاد. وزیر خارجه کانادا برنامه اتمی ایران و کمک اونچه کمک نظامی ایران به سوریه رو خونده، جزو مسائلی که ایران رو به چالش میکشه مطرح کرده در این بیانیه. صحبت بالا گرفتن از چالش‌های غرب با ایران بود که همونطور که گفتم خبری لحظاتی پیش روی خروج خبرگزاری‌ها قرار گرفت. خبر فوری که کانادا سفارت خودش رو در تهران تعطیل کرده و تمامی دیپلمات‌های ایرانی رو ظرف 5 روز از کانادا اخراج خواهد کرد. از شما دعوت می‌کنم شنوندگان رادیو فردا که همراه با رادیو فردا بمونید. در بخش‌های بعدی خبری ما حتما خواهید شنید به تفصیل در مورد خبری که لحظاتی پیش به سمع شما رسوندم و تحلیل اون رو در ادامه برنامه‌های رادیو فردا خواهید شنید. خب آقای آریان، برگردیم به بحثی که داشتیم می‌کردیم. امیر از آمریکا صحبتایی رو مطرح کرد و شنونده دیگه‌مون محسن از تهران هم همینطور در مورد سوریه و اینکه تا چه حد پیش رفته بود برنامه اتمی، قیاسش با وضعیت و فضای فعلی که در علیه ایران در واقع وجود داره. نمونه‌اش رو هم همین الان داریم با همین خبر فوری که گفتم چند لحظه پیش پخش شدهش می‌بینیم. یعنی جوی که علیه ایران به وجود اومده، جو به هر حال پرتنشی هست. آیا واقعا در اون دوره‌ای که اسرائیل هم علیه به اصطلاح تأسیسات اتمی سوریه اقدام نظامی رو برگزید و انجام داد، چون این جوی وجود داشت؟ چطور قیاس میکنید؟
به هیچ وجه، چون این جوی وجود نداشته. این کار رو خیلی با سرعت انجام داد و کاری رو که در سوریه انجام میگرفت با توجه به گزارش‌هایی که به دست ما رسیده خیلی در سطح ابتدایی بود، منتها با یک اقدام و عملیات پیش دستانه اون تأسیسات رو اسرائیل از بین برد. اما در مورد امیر شنونده عزیز ما که گفته در مورد توانایی ایران من با ایشان موافقم، برای اینکه ایران از نظر نیروی هوایی، یعنی ارتش، نیروی هوایی ارتش که هواپیماهایی را که در اختیار داره، با اینکه کوشش‌های فراوانی برای بهینه‌سازی و به طور کلی کارآمد کردن هواپیماهای قدیمی که ملغمه از هواپیماهای خریداری شده در زمان شاه و بعد هواپیماهای روسی و بعد شماری از هواپیماهایی که از صدام حسین گرفت، یعنی در واقع صدام حسین قبل از حمله آمریکا به ایران فرستاد، تقریبا میشه گفت که نیروی هوایی ایران از یک فرسودگی رنج میبره و به همین جهت اینکه ایران واقعا تمرکز خودش رو گذاشته بر روی صنایع و به طور کلی تکنولوژی موشک و دفاع را در این زمین میبینه که در حد استعداد ایران با هزینه کمتری میتونه به این برسه و در واقع یک راه میانبری است برای تقویت بازدارندگی خودش. اما در مورد پدافند هوایی که ایشون ذکر کردن، پدافند هوایی ایران هم واقعا کوشش های اخیرا انجام گرفته برای بالا بردن این کارآمدی پدافند هوایی که شده نیروی چهارم ارتش، ولی این پدافند هم واقعا یک ملغمی است از انواع توپای ضد هوایی، موشکای دوش پرتاب و سامانه ها و موشکای برد کوتاه که انگلیسی هست، مثل راپیر انگلیسی و تایگر کات، موشکای برد متوسط مثل هاگ آمریکایی و یک سری از سلاحایی رو که خود ایران ساخته مثل مرساد، صیاد یک و بالاخره میرسیم به موشکای زمین به هوایی رو که ایران مثل S-200 که از روسیه گرفته. در این زمینه هم که باید عرض بکنم ایران واقعا ضعیفه و تنها سلاح پیشرفتی رو که تونسته بگیره ایران اون تور M1 که از روسیه گرفته که برد واقعا کوتاهی داره، ولی روسیه سلاح S-300 رو که بایستی به ایران میداده هممون میدونیم که نداده و واقعا پشت ایران خالی کرده.
آقای آریان اتفاقا اعلام کردن که ایران اعلام کرد که مشابه S-300 رو ساخته و در واقع در دست تولید داره، در مورد اون توضیحی داریم، اصلا اطلاعاتی داریم در مورد اینکه این جایگزین تولید داخلی چه هستش؟
بله، این اطلاعاتش که البته ایران میگه که داریم اینو ما انجام میدیم، به احتمال قوی این بر پایه موشک برد بلند S-200 روسیه است که در دهه 60 این در واقع تولید شد،
در دهه 60 خورشیدی یا در دهه 60 میلادی؟
میلادی،
بله.
و واقعا اون کارایی رو نداره. ایران به احتمال قوی داده باور 737 و 373 رو داره درست میکنه که داره جایگزین، یعنی یه نمونه بهتر این موشکه، ولی بسیاری از افراد وارد، تکنولوژیست ها و کارشناسان معتقدن که ایران واقعا توانایی اونچنانی نداره که بتونه S-300 رو واقعا در یک مدت کوتاهی درست بکنه با اون کارایی. اگر S-300 رو روسیه به ایران میداد، با توجه به عمق بیشتری که S-300 در هماهنگی با تور M1 به ایران میداد، میتونست ایران یک پدافند هوایی قابل قبولی داشته باشه و در واقع نفوذ هواپیماهای پیشرفته اسرائیلی یا آمریکایی رو به فضای ایران مشکل بکنه. ایران از این نظر واقعا کاملا فضاش بازه و با توجه به هواپیماهایی را که آمریکا و اسرائیل در اختیار داره میتونه به فضای ایران نفوذ بکنه. ولی همه اینا رو که گفتم در ضمن تکرار میکنم که ایران داره کوشش بسیار زیادی انجام میده که پدافند خودش رو بالا ببره، ولی هیچ کدوم اینا این دلیل نمیشه که نتونن به ایران حمله بکنن، برای اینکه پیشتر گفتم اسرائیل توانایی رو داره منتها کارساز نخواهد بود و تنها کشوری که میتونه حمله گسترده علیه ایران انجام بده و حملاتش کارساز باشه آمریکاست و به همین جهت اسرائیل سعی میکنه که آمریکا رو
بله.
با خودش هماهنگ بکنه برای این کار.
ممنونم از شما آقای حسین آریان عزیز که همراهی میکنید امروز ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. کیارش برای ما در صفحه فیسبوکمون نوشته تأثیر یک حمله احتمالی اسرائیل به ایران این است که جمعیت اسرائیل به 1/500 جمعیت الانش تقلیل پیدا می کند و تمام زیرساختهایش با خاک یکسان می شود. حسین برای ما در صفحه فیسبوکمون نوشته به نظر من جنگ صورت نخواهد گرفت چرا که هزینه زیادی خواهد داشت. و به 6@radiofarda.com ایمیل برنامه عدد 6@radiofarda.com یکی از شنونده های ما آرش نوشته که از دوستانی که تماس میگیرند و میگویند مردم این بار در جنگ شرکت نمی کنند بپرسید مردم این کار را چگونه انجام میدهند و مثلا در زمان جنگ چگونه از خدمت سربازی که حکمش در زمان جنگ دادگاه صحرایی است خودداری میکنند. 6@radiofarda.com. فردوس از سوئیس رو داریم با 00420221122454 روی خط ارتباطی ساعت ششم در رادیو فردا. سلام به شما.
درود بر شما آقای بغراتی و وقت همه خوش.
درود بر شما.
با عرض سلام.
متشکرم. آقای فردوس عزیز ممنونم از شما. شما تا چه حد محتمل میدونید در شرایط فعلی یک اقدام نظامی از طرف اسرائیل یا آمریکا متحدانش علیه ایران رو؟
عزیزم اولا که اینا نیست که در کارهای خودشون شکست خوردن، با اولین دخالت نظامی خارجی اینا و پشت این مسئله خودشون رو قایم میکنم و اینو پیرن عثمانش.
ببخشید من نفهمیدم کیا شکست خوردم، منظورتون از اینا کیه؟
منظورم رژیمی که اگه تو کارهای داخلیش آنچنان شکست خورده هست دنبال بهونه خواهد گشت که همه تفسیرها رو بندازه گردن
جمهوری اسلامی.
از خبری که شما فرمودید در حین مصاحبتون که کانادا یه همچین اقدامی کرده، آقای بخراتی اولا کوکاکولا فکر کنم خیلی مهمتر از این کانادا، ولی بازم این که یه قدم کوچیکی که برداشتم بازم جای شکرش باقیه.
شما موافق هستید که کشورها رابطه دیپلماتیکشون رو با ایران قطع بکنن؟
معمولا که بایستی اینطوری بشه، چون کسی که سرپیچی میکنه از دستورات شورای امنیت و سیستم دفاعی جهانی رو یه جوری مختل میکنه و بهش بی‌اعتنایی میکنه، راهی نیست جز این راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک. عزیزان من شما کاملا مستحضر هستید، هر کاری که بخواد انجام بشه یه زمینه خارجی میخواد و یک زمینه داخلی که بایستی اینا با هم دیگه هماهنگ باشن. اولا شما در انتخابات 88 دیدید جامعه خارجی هماهنگ نبود با مردم ایران و این وضع اسفبار برای کشور ما اتفاق افتاد. الانم این حمله که شما یعنی در طی صحبتش هستیم و راه و در موردش دارید این مسئله رو به بحث گذاشتید، ببینید الان زمینه خارجی اجماع جهانی وجود نداره. درسته کشورهایی که اینا در پشت بلنگو هی میگن مرگ بر این کشور مرگ بر اون کشور، این دوتا کشور مجبورن متحد بشن و در قبال سیاست ایران از خودشون دفاع بکنن. وضع داخلی مردم هم که از نظر مشکلات اجتماعی سیاسی و اقتصادی هم که میبینید این وضع داخل به چه صورتیه، روی حساب فکر نمی کنم اون اجماعی که بایستی به وجود بیاد این زمینه رو هموار بکنه در حال حاضر وجود داره.
ممنونم از شما آقای فردوس عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. از سوئیس شنونده بعدی رو بگیریم بدون که وقت بیشتری تلف بکنیم. جاوید از ایران رو سلام میکنم به شما. جاوید عزیز، جاوید جان صدای من رو میشنوید؟ مثل این که نداریم جاوید رو روی خط. بسیار خوب، شنونده بعدیمون فریدون هستش از عراق. سلام میکنم به فریدون عزیز.
سلام از من.
درود بر شما. متشکرم از شما فریدون جان.
بغراتی گل که با صداشی که میشنویم نفسمون تازه میشه.
خواهش میکنم، شما محبت دارید فریدون عزیز.
تشکر میکنم.
میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما چقدر احتمال داره که در حال حاضر بخواد کشوری مثل اسرائیل یا کشورهای دیگر متحدش به ایران حمله بکنن به خاطر برنامه اتمی؟
دپورت. اول میخواستم تشکر کنم از آقای آریان که ما رو نسبت به سلاح جدید هوشیار میکنه و مقطع فکریمون و اطلاعاتیمون رو بالا میبره. ولی مسئله سلاح نیست اصلا. من الان داشتم کتاب نبرد من برای هیتلر میخوندم. تصمیم جهانیه. شما حساب کنید افغانستان عوض کردن، عراق عوض کردن، سوریه رو توسط مردم اول استارتش تو ایران زدن، تو تهران زدن که عوض کنن، نتونستن، توسط مردم دارن سوریه رو عوض میکنن. اینا مطمئن باشید شما متحدان تصمیم کلیشون گرفتن. اگر حمله نکنن توسط مردم دوباره استارت میزنن و این رژیم رو بر میگردنن. شما خاطرتون جمع باشه، دنیا هم میدونه اینا دیگه، ما بچه که نیستیم که قربان.
خب فکر میکنید که تأثیر احتمالی یک حمله به ایران چه خواهد بود اگر که بخواد صورت بگیره؟
حمله به ایران 100% خرابی و ویرانی برای ما مردم داره. نه شما خاطر جمع باشید، بعد کنترلر اطلاعات مرکز کامپیوتر آب سنگین عراق بودم، اطلاعاتم در وقتی در حدیه که من میدونم که این مملکت رو به نابودی کشوند.
متشکرم از شما. ممنونم از شما فریدون عزیز که از عراق همراهی کردید ما رو. به 6@radiofarda.com محسن از ایران نوشته حساسیت ایجاد شده برای حمله به ایران به دلیل حرفهای نسنجیده احمدی نژاد و هواداری کورکورانه رهبری از این سخنان است. بخشی از پیامش بود، پیام بلندتری البته. برای ما حسین هم نوشته، حسین از مشهد، که قدرت نظامی اسرائیل حتی قادر به شکست گروهک های حزب الله و حماسی که کل ادوات نظامیشون رو از ایران تهیه میکنند نشد. اون وقت اسرائیل چطور میتونه به تنهایی ایران رو شکست بده؟ به نظر من اسرائیل باید بدون شک فقط به کمک آمریکا و ناتو به ایران حمله کنه تا جنگ زودتر تموم بشه و طولانی نشه. به شدت خواهان جنگ و سرنگونی رژیم فعلی هستم. در مقابل برای ما یکی از شنوندگانمون که متاسفانه اسمشون رو من نمیتونم بخونم، از لرستان نوشته که اسرائیل جرأت حمله کردن به ایران را ندارد، اگر این جرأت داشت تا به حال حمله کرده بود. و در ادامه هم نوشته در صورت حمله به ایران تمام خاورمیانه دچار جنگ می شود و اسرائیل و آمریکا از دست موشک های دوربرد ایران در امان نخواهند بود. ایران آمادگی دارد پاسخ بدهد. آقای جمالی، بله اسمشون هست، از کوهدشت لرستان برای ما نوشتن به 6@radiofarda.com. آقای آریان، صحبت از ظرفیت پاسخگویی ایران بود، گفتید در مورد حالا سلاح‌های سنگین ایران، موشک‌ها و نیروی هوایی صحبت کردید. می‌خواستم ببینم که ظرفیت پاسخگویی ایران در جنگ نیابتی و به سلاح غیر متعارف چطور خواهد بود، میتونه در اون زمینه‌ها کاری بکنه یا خیر؟
ببین، در مورد جنگ نیابتی وقتی که صحبت میشه، همه پای حزب الله و در واقع پای حماس رو به میان میارن. این امکان وجود داره که اگر حمله علیه ایران انجام بگیره، حزب الله وارد میدان بشه، حماس وارد میدان بشه، همینطور ایران میتونه کمک‌های خودش رو به طالبان بیشتر بکنه، حتی به افراد القاعده. ولی با توجه به صحبت‌هایی رو که اخیراً ما از سید حسن نصرالله میشنویم که چند ماه پیش گفت اگر حمله‌ای به ایران صورت بگیره، ایران از ما نخواهد خواست که ما کاری انجام بدیم، خود حزب الله میشینه و در موردش تصمیم میگیره که چیکار کنه. یعنی به طور ضمنی داره میگه که ما تصمیم میگیریم، ما دستور از ایران نمیگیریم، در حالی که حزب الله بعد از جنگ 33 روزه تمام سلاحایی رو که پیش بینی میشه تا 7000 موشک و راکت باشه از طرف جمهوری اسلامی به حزب الله داده شده. حزب الله با توجه به شرایطی که در سوریه هست و با توجه به این که اگر بخواد وارد عمل بشه ممکنه همین سلاحاشو از دست بده و اون نفوذ سیاسی رو که در لبنان داره از دست بده و این سلاحا قابل تعویض نباشه و همینطور اخیراً ایران کمک‌ها رو به حزب الله نزدیک کرده، به نظر من واقعاً شک و تردید هست در مورد اینکه حزب الله بتونه یک جنگ نیابتی تمام عیار انجام بده.
متشکرم از شما.
حماس هم
شک و تردیدهایی وجود داره. با توجه به اتفاقاتی که در دنیای عرب افتاده و با توجه به قدرت رسیدن اخوان المسلمین و آقای مرسی در مصر و با توجه به اینکه حماس سنی هستند، گرایششون به طرف اون کشور بیشتر شده و یکی از مقام‌های عالی رتبه همین حماس اخیراً گفته که ما نمی‌خوایم وارد جنگ‌های منطقه‌ای بشیم. به طور ضمنی داره میگه که ما واقعاً نمی‌خوایم وارد
جنگ ایران و اسرائیل بشیم. بله، متشکرم از شما آقای آریان عزیز. اگر اجازه بدید یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بعدش با صحبت‌های جنبندی شما در واقع برنامه رو به پایان برسونیم. داریوش از ایران روی خط ارتباطی ماست. داریوش عزیز سلام میکنم به شما، لطفا خیلی کوتاه نظرتون رو بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید
آقای بخشان. متشکرم داریوش عزیز، بفرمایید نظرتون رو.
من میکنم این اصلا یه آدم خوشحالی حرفا رو نمیذارم. به نظر من اگر اسرائیل حمله کنه ایران با چند موشه ظرف چند ساعت خاک اسرائیل زیر رو میکنه. حتی کار حمله آمریکا هم کارسازی، ایران نمیخواد دست رو کنه. موشک‌های کارپیما ما مطمئن هستیم داره که آمریکا هم میتونه داغون میکنه. اینا الکی مفتم، اینا یه آدم هوشیار حرفا رو نمیزنه، فقط همین. خداحافظ، قربانم.
ممنونم از شما آقای داریوش عزیز که شما هم نظرتون رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتید. با شماره تلفن 00420221122454. برای ما امیر نوشته به 6@radiofarda.com که تا زمانی که حکومت ایران در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای حرکت کند احتمال حمله وجود دارد و با توجه به شرایط کنونی ایران حاضر نیست دست از افکار خود برداشته و سخت‌ترین شرایط با هنگفت‌ترین هزینه‌ها را متحمل می‌شود تا به اهداف خود دست یابد. احتمال جنگ بعد از انتخابات آمریکا بسیار زیاد است. در مقابل برای ما شنونده دیگرمون که اسمش رو متاسفانه ننوشته، نوشته که به نظر من حمله‌ای در کار نخواهد بود و در واقع فقط کرکری خواندن است. الان من شخصا 4 سال است که یادم میاد آمریکا یا اسرائیل میخواهند حمله بکنند ولی این اتفاق نمیافتد. آقای اولیایی اگر اشتباه نکردم یا خانم اولیایی برای ما نوشتن به 6@radiofarda.com. خب آقای آریان، یه 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. مونا از آمریکا پرسیده اگر اسرائیل به مناطق هسته‌ای تأسیسات هسته‌ای ایران حمله بکنه چه اتفاقی برای مردم میفته. می‌خواستیم صحبت هم بکنیم درباره این که هدفش اساساً تغییر رژیم خواهد بود یا حمله گزیده به تأسیسات اتمی و اینا که تا یه حدی پرداختید. میشه این رو به عنوان جنبندی و به عنوان پرسش آخر جواب بدید؟
اگر اسرائیل بخواد به ایران حمله بکنه، همه وقتی که صحبت از حمله میکنند از نیروی هوایی و هواپیما استفاده میکنند. اسرائیل توانایی‌های لازمه داره. ما باید در مورد بعد نظامی بایستی واقعا واقع بینانه به این مسئله نگاه بکنیم. اسرائیل موشکای یریخو داره، اسرائیل موشکای کروز داره، اسرائیل نیروی هوایی پیشرفته داره و توانایی‌های دیگری داره. بنابراین امکانش هست. اینکه به نتیجه برسه یا نه، اون میتونیم ما در موردش زیاد صحبت بکنیم. و اینکه حمله به ایران خرابکاری وارد میکنه و برای مردم زیانبار خواهد بود، شکی درش نیست. ولی اگر منظور از تغییر رژیم باشه که بعضیا فکر میکنن در اسرائیل یا در غرب ممکنه که رژیم تغییر بکنه و یک گشایشی در وضعیت ایران به وجود بیاد، باید گفت که واقعا ممکنه عکس این اتفاق بیفته. یک چند تا از پیامدهای داخلی و احتمالی، اینو تاکید میکنم احتمالی، در ایران میتونه این باشه. اگر به ایران حمله بشه، موقعیت رهبری در ایران ممکنه اصلا تقویت بشه، موقعیت سیاست مداران میانه‌رو و اصلاح طلبان ممکنه در ایران ضعیف بشه و حتی به خاموش شدن صدای ناراضیان هم بیانجامه. ایران میتونه MPT رو ترک بکنه و قدم‌های مؤثری برداره برای دسترسی به سلاح هسته‌ای و کوشش بیشتری رو در این زمینه به خرج بده. اگر حمله به ایران انجام بشه، ایران و مقام‌های جمهوری اسلامی میتونن وزن نابسامان داخلی رو و انزوایی رو که ایران قرار داده اینا برای مردم اینجوری توجیه بکنن که برای حفظ حاکمیت ایران هست که ما اینها رو تحمل کردیم. بنابراین برخلاف بعضیا که فکر میکنن ممکنه رژیم ساقط بشه و همه چی بر وفق مراد باشه، ما ممکنه واقعا نتیجه عکس بده. باید این رو ما واقع بینانه در نظر بگیریم.
متشکرم از شما آقای حسین آریان عزیز که امروز همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. به پایان برنامه این هفته میرسیم. حسین آریان رو داشتیم، کارشناس نظامی رادیو فردا و افسر پیشین نیروی دریایی ایران در زمان جنگ 8 ساله. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه از شما تشکر میکنم که همراه ما موندید، ما رو همراهی کردید، با نظراتتون یا شنونده برنامه ما بودید. مهرداد، میرویس و آزاده دوستانی هستن که در اتاق فرمان من رو یاری دادن تا این برنامه رو به شما ارائه بدیم. اگر امروز وقت نکردید که در برنامه شرکت بکنید و نظرتون رو با ما و بقیه شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید، مثل همیشه میگم که شماره تلفن 00420221122112 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست که 24 ساعته باز به روی شما، میتونید روش پیام بگذارید و این پیام ها در بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش میشه. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی رادیو فردا رو با اجرای همکارم ژان خاکزاد خواهید شنید. از من از خوش